کرونا دنبال ممنوعیت تردد خودروها هم بود از ساعت 9 شب تا 4 بامداد که مثل اینکه با این طرح موافق نشد. اما در مورد تهران، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگه ممکنه که تصمیم متفاوتی بگیرن به خاطر بیمارستان‌ها، چون در وضعیت خطرناکیه و چون بخش درمان زیر فشار شدیدی، ممکنه به زودی مجبور بشن ورودی بیمارستان‌ها رو به روی مراجعان غیر ضروری ببندن و فقط بیماران اورژانسی رو بپذیرن. یک خبر هم از کرونا و سینما، علی ماهر معاون ستاد مقابله با کرونا تهران یک بار دیگه هشدار داده در مورد گسترش کرونا در میان هنرمندان ایرانی و خواستار تعطیلی پروژه‌های تلویزیونی و سینمایی تا اطلاع ثانوی شده. آقای ماهر میگه تعداد زیادی از بازیگران به کرونا مبتلا شدن و از وزارت ارشاد خواستن که پروژه‌های سینمایی تعطیل بشه. حدود 2 هفته پیشتر بود که اکبر عالمی، سینماگر و مجری تلویزیونی، بر اثر کرونا درگذشت. بهمن فرمانارا، کارگردان سینما، و علی هاشمی، کارگردان تئاتر، هم مبتلا شدن. خبر دیگه این که سازمان انتقال خون گفته از زمان شیوع کرونا میزان اهدای خون در تهران 20-25% کاهش داشته. این سازمان از مردم خواسته خون اهدا کنند، چرا که میزان ذخیره خون در تهران فقط پاسخگوی 5-6 روز بیشتر نیست. دیده
از چیزی حدود 1 دقیقه فرصت داریم، اشاره بکن در این فرصت به تست هایی که در روز انجام میشه که در حال حاضر حدود 40,000 نمونه است. آیا قرار نیست افزایش پیدا بکنه؟
چرا، اتفاقا علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا، امروز تایید کرد که قرار آزمایشگاه ها افزایش پیدا کنه، تعدادش به 1,200 مرکز. به این ترتیب میتونن روزانه 70,000 تست در کشور انجام بدن به جای 40,000 تست. و مسئله هزینه تست هم هست که به هر حال هزینه هر تست 200,000 تومان. ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میگه یکی از اقدامات اشتباه گرفتن پول بابت انجام تست بود، چون اون مردمی که نداشتن چنین پولی رو بدن، به هر حال بعدش بیمار شدن، بستری شدن و به اندازه بهای 300 تست کرونا به سیستم درمان هزینه تحمیل کردن. سپیده،
بسیار سپاسگزارم از تو رضا وریزاده و ممنون از شما که تا اینجا همراه ما بودید در مجله شامگاهی رادیو فردا. بحرین میگوید بررسی‌های نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی این کشور نشان می‌دهد بانک مرکزی و دیگر بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک المستقبل فیوچر بانک که مستقر در بحرین هست، طی سال‌های 2004 تا 2015 حدود 7 میلیارد دلار پولشویی کرده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
خبر پولشویی حدود 7 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی و بانک‌های دیگر جمهوری اسلامی از طریق بانک المستقبل در حالی انتشار می‌یابد که دولت بحرین اعلام کرده است که تحقیقات پیرامون فعالیت‌های این بانک را از سال 2015 آغاز کرده. بحرین می‌گوید بانک المستقبل با پنهانکاری، جعل اسناد و عدم اطلاع رسانی درست از مقصد نقل و انتقالات مالی و با استفاده غیرقانونی از امکانات سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، از سال 2004 تا 2015 حداقل 4500 مورد عملیات بانکی را انجام داده است. از روشنک آستارکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در قبرس، در مورد این اتهامات پرسیدم.
موضوعی که در مورد این پرونده میشه بهش اشاره کرد این هستش که با تحریم‌های اقتصادی که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام داده، تبادلات مالی جمهوری اسلامی برای صادرات و واردات کالا دچار مسئله شده. بخش خصوصی هم همین مشکلات رو داره و به ناچار در واقع جمهوری اسلامی دست به ایجاد سازوکارهایی زده در برخی از کشورها که بتونه از طریق بانک‌های ایرانی خارج از کشور یا بانک‌هایی که ایران سهم در اونها داره بتونه تبادلات مالیش رو به صورت خاموش و بی صدا برای اینکه مشمول تحریم نشه انجام بده. و این پرونده هم به نظر میرسه که بخشی از همون روندی باشه که در طی بیش از 1 دهه گذشته جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای به ویژه آسیایی ایجاد کرده.
به گزارش خبرگزاری بحرین، دادگاه عالی کیفری این کشور در 7 پرونده پولشویی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی و چند مقام بانکی المستقبل را که متهم به پولشویی هستند، حدود 130 میلیون دلار جریمه و 173 میلیون دلار را نیز توقیف کرده است. بنابراین گزارش، بانک المستقبل یا فیوچر بانک به صورت مشترک میان ایران و بحرین راه اندازی شده بوده، اما دولت بحرین این بانک را یک بانک ایرانی فعال در این کشور معرفی کرده است. روشنک آسترکی در مورد سازوکار این بانک ها و نحوه همکاری آنها با جمهوری اسلامی میگوید.
ببینید، ما دو سری بانک داریم که در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستن در خارج از کشور. یک سری از این بانک ها نمایندگی یا شعبی از بانک های فعال در درون ایرانن که در خارج از کشور با نام همون بانک به فعالیت میپردازن. طی سالهای گذشته تعدادشون زیاد بوده. از اواخر دهه 80 خیلی از این شعب بانکی مثل بانک صادرات ملی، ملت در کشورهای مختلف تعطیل شدن یا فعالیت اونها به شدت محدود شد به دلیل تحریم ها، و بعضی از اونها در دوره‌ای که برجام امضا شده بود باز فعالیتشون رو شروع کردن. یکی از معروف‌ترین شعبی که همچنان با وجود تحریم های کنونی در حال فعالیت هست بانک ملت هست که شعبه اون در ارمنستان در شهر ایروان هست، همچنان داره فعالیت میکنه. تبادل پول از اون بانک به داخل ایران یا از داخل ایران به در واقع ایروان کار دشواری نیست و چند روز صرفا عملیات مالی داره. این چند روز زمان میبره برای اینکه این عملیات انجام بشه. این یک سری از بانک ها هستن. منتها طی همون سازوکاری که توضیح دادم، یه سری بانک هایی به صورت خیلی رسمی، یعنی جمهوری اسلامیش ابایی نداره بگه این کار رو داره میکنه و به عنوان بانک فرعی از اونها یاد میکنن، که این بانک های فرعی مثل همین بانک المستقبل هستن در بحرین که با سرمایه گذاری جمهوری اسلامی بانک ها راه اندازی میشن، مشغول به فعالیت میشن. حتی معاون وزیر اقتصاد در سال 96 در رسانه های ایران این رو اعلام کرد که در واقع بانک های فرعی ما الان با وجود خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم ها بانک های فرعی هستن که مسئولیت ارز آوری و تبادلات مالی رو دارن انجام میدن. و خب به نظر میرسه با تشدید فشار به جمهوری اسلامی الان کشورهای مختلف حساس شدن نسبت به عملیات بانکی که داره برای جمهوری اسلامی انجام میشه و همچین پرونده های در واقع در ادامه همون فشار به جمهوری اسلامی هستش.
در ایران مرتضی اعتباری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه با این توضیح که دولت بحرین تا کنون حق دفاع و پاسخگویی به اتهام های طرح شده علیه بانک های ایران را نداده، آرای احتمالی را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانست. دادگاه های بحرین در رابطه با اتهام های بانک المستقبل تا کنون به پرداخت 785 میلیون دلار جریمه توسط بانک های ایرانی و اشخاص دخیل در پولشویی ها رأی دادند. نایف یوسف محمود، دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین، گفته است که تحقیقات پیرامون استفاده بانک مرکزی و دیگر بانک های ایرانی از بانک المستقبل برای پولشویی همچنان ادامه دارد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19:38 دقیقه هست در تهران. یادتون باشه که حتما همین خبرهایی که ما دنبال کردیم رو در وبسایت ما هم پیگیری بکنید، برای اینکه این خبرها هر لحظه در وبسایت ما بروز میشه و در اونجا میتونید گزارش‌های متنوع و به هر حال مطالب دیگری رو هم دنبال بکنید. اما این مجله رو با یک گزارش دیگر ادامه میدیم. 10 ماه پس از سانحه سرنگونی پرواز 752 هواپیمای اوکراین، ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، از ایران خواسته تحقیقات فنی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را سریع‌تر تکمیل کند. مقررات ایکائو به کشور مسئول 12 ماه برای تحقیقات سوانح هوایی فرصت می‌دهد. اوکراین می‌گوید ایران به تعهدات خود در رابطه با تحقیقات جنایی این سانحه عمل نکرده است. گزارش آنا رایسکایا را بشنوید.
36 کشور عضو شورای کاو سازمان هوانوردی بین المللی جمعه ایران را فرا خواندند. سریع‌تر تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به نتیجه برساند. بیشتر محسن باهروند، سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی پیرامون مسائل پرواز 752 به ایرنا گفته بود گزارش نهایی آماده شده و در مرحله ترجمه است. فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو، جمعه به رویترز گفت پس از ترجمه این گزارش در اختیار طرف‌های مربوط قرار خواهد گرفت. او افزود تحقیقات مطابق استانداردهای بین‌المللی در چارچوب زمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام شده. زمیمه 13 سند در بردارنده مقررات تحقیقات سوانح هوایی ایجاب میکند. کشور مسئول تحقیقات فنی حد اکثر طی 12 ماه از وقوع سانحه درباره دلایل آن و همچنین تدبیری که برای جلوگیری از سوانح مشابه اندیشیده به ایکائو گزارش دهد. مطابق این مقررات سایر کشورها و نهادهای مرتبط باید برای مطالعه و ارائه نظرات خود دست کم 60 روز فرصت داشته باشند. یک شنبه 10 ماه از روزی می‌گذرد که هواپیمای اوکراینی دقایق پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سلواتور سیچیتانو رئیس شورای ایکائو جمعه گفت به دفعات از ایران خواسته ایم به تحقیقات در مورد این سانحه سرعت بخشد. یوگنی یینین سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با پرواز 752 میگوید اوکراین در شورای ایکائو بار دیگر تاکید کرد شفافیت در انجام تحقیقات لازمه اعتماد به نتایج اعلام شده است.
مجدداً تأکید کردیم هدف ما اجرای عدالت است و عدالت یعنی انجام تحقیقات شفاف فنی و جنایی که در نتیجه آن تمام افراد مسئول این سانحه به جزای عمل خود برسند و همچنین باید غرامت شایسته پرداخت شود.
یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در ادامه مصاحبه به رادیو فردا گفت دو دور مذاکرات که تکنون درباره مسائل پرواز 752 انجام شد، بی‌ثمر نبود، اما پیشرفت به اراده طرف ایرانی بستگی دارد و او سه‌شنبه طی دیدار با منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، مجدداً تأکید کرد اوکراین از آمادگی دولت ایران برای پذیرش مسئولیت کامل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و وجود اراده سیاسی برای حل فصل منصفانه تمام مسائل مرتبط با آن استقبال خواهد کرد. طرفین توافق کردند در پایان ماه جاری میلادی برای بار سوم پشت میز مذاکره بنشینند. اما به گفته سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی تاریخ دقیق به وضعیت شیوع ویروس کرونا و همچنین اجرای تعهدات ایران بستگی خواهد داشت. طرف ایرانی تعهد کرده بود ظرف یک هفته پس از پایان دور دوم مذاکرات اطلاعات کامل متهمین پرونده سرنگونی پرواز 752 را در اختیار کیف بگذارد. در بیانیه دادستان کل اوکراین آمده حد اکثر مجازاتی که این افراد در ایران با آن روبرو هستند 3 سال زندان است. 3 هفته گذشت اما این اسناد به دست کیف نرسیده. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، شنبه به رادیو فردا گفت
بی صبرانه منتظریم ایران اطلاعاتی که در چارچوب مذاکرات قول آن را داده بود ارائه دهد. تا این لحظه این اطلاعات نه به دست وزارت خارجه و نه به دادستانی کل اوکراین نرسیده. عملی شدن تمام وعده ها تأثیر مستقیم بر محتوای دور بعدی مذاکرات ما خواهد داشت. اگر ببینیم این وعده ها عملی نمی شود و نمی توانیم به بحثمان ادامه دهیم، ممکن است صبر کنیم طرف ایرانی به تعهدات خود عمل کند. البته تحقیقات فنی و تحقیقات جنایی به طور مستقل و به موازات مذاکرات ما انجام می شود. اما از هر راهی که پیش می رویم باید به شناخت دلایل این سانحه و آغاز سلسله حوادثی که به وقوع آن منجر شد برسیم و همچنین بفهمیم تدابیری که ایران برای عدم تکرار سوانحی از این دست در نظر گرفته چیست.
8 و 9 دسامبر، 18 و 19 آذر ماه به پیشنهاد کانادا همایش ویدئویی با عنوان آسمان امتر برگزار خواهد شد و اوکراین از این ابتکار حمایت کرده. سفیر اوکراین در کانادا و ایکائو در توییتر نوشت اوکراین که دوبار از فجایع هوایی در مناطق جنگی متاثر شده هیچگاه نمیخواهد چنین سوانحی تکرار شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله در همین جا به پایان رسید. من سپید بهکام از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دریچه باشید.